صبحتون بخیر. امیدوارم نهمین روز از ماه فروردین رو خوب شروع کرده باشین. پروانه وحید منش هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان.
بنیامین صدر هستم. صبح نهم فروردین شما بخیر. سلام میگم به شما. امیدوارم یک روز دیگه از نوروز رو به خوبی شروع کرده باشین. اما مثل همیشه مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
انتقاد رهبران جمهوری‌خواه کنگره آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران.
دونالد ترامپ چند برنامه زیست محیطی دولت اوباما را لغو کرد.
ایران و روسیه می‌گویند 14 سند همکاری امضا کرده‌اند.
میچ مک‌کانل رهبر حزب جمهوری‌خواه در سنای آمریکا با انتقاد شدید از توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی و آمریکا با ایران برجام را هدیه‌ای بادآورده برای تهران دانست. به گزارش آسوشیت پرس، آقای مک‌کانل روز سه‌شنبه در نشست سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل آیپک همچنین از آنچه تلاش جمهوری اسلامی ایران برای تأمین سرمایه و مسلح کردن حزب الله لبنان و حماس در فلسطین خواند، انتقاد کرد. سناتور کانل به اسرائیل اطمینان داد که ایالات متحده در کنار آن کشور خواهد ایستاد. روز دوشنبه پل رایان، رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا، نیز در نشست آیپک توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران را فاجعه‌ای خواند که به این کشور فرصت دسترسی به سلاح هسته‌ای می‌دهد. پل رایان همچنین با انتقاد از سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه بخش‌هایی از برنامه زیست محیطی دولت پیشین آمریکا برای مقابله با گرمایش زمین را لغو کرد. دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی خود به مردم آمریکا قول داده بود آن دسته از برنامه‌های زیست محیطی که به اقتصاد آمریکا آسیب می‌زند را متوقف کند. به موجب فرمان رئیس جمهوری آمریکا، برنامه موسوم به انرژی پاک که میراث دولت باراک اوباما بود و به گفته مقامات دولت جدید آمریکا مانع بهره برداری از منابع نفت و زغال سنگ کشور شده، متوقف می شود. همچنین بودجه آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا نیز بعد از فرمان جدید زیست محیطی دونالد ترامپ کاهش خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا معتقد است که برنامه‌های زیست محیطی باید همسو با برنامه‌های توسعه اقتصادی آمریکا باشد. گروه‌های مدافع حقوق بشر و زیست محیطی پیشتر گفته بودند که علیه فرمان جدید دونالد ترامپ به مراجع قضایی شکایت می‌کنند.
تهران و مسکو میگویند در جریان دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از روسیه، دو کشور 14 سند همکاری در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی، حقوقی و همچنین علمی و فرهنگی امضا کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه و در جریان سفر روحانی به مسکو با یکدیگر گفتگو کردند. ولادیمیر پوتین در این دیدار گفته که ایران را همسایه خوب و شریک قابل اطمینان و باثبات می‌داند. حسن روحانی نیز گفته که توسعه روابط ایران و روسیه علیه هیچ کشور سومی نخواهد بود. ایران و روسیه حامیان اصلی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در جنگ داخلی این کشور هستند، هرچند گزارشی از گفتگوهای احتمالی رؤسای جمهوری روسیه و ایران در روز سه‌شنبه در این باره منتشر نشده است.
امروز چهارشنبه نامه رسمی ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، مبنی بر خروج کشورش از اتحادیه اروپا به دست دونالد توسک، رئیس شورای اروپا در بروکسل خواهد رسید. ترزا می روز سه‌شنبه نامه‌ای را امضا کرد که بر اساس آن روند خروج کشورش از اتحادیه اروپا آغاز می‌شود. خانم می همچنین امروز در نشست رسمی کابینه شمارش معکوس برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را در قالب بیانیه‌ای اعلام می کند. از سوی دیگر روز سه‌شنبه مجلس اسکاتلند برای برگزاری رفراندوم استقلال از بریتانیا رأی مثبت داد. به این ترتیب وزیر اول اسکاتلند از سوی نمایندگان مجلس ملزم می شود تا از پارلمان بریتانیا اجازه برگزاری رفراندوم را برای جدایی از بریتانیا بگیرد. مردم اسکاتلند سال 2014 در یک همه پرسی به استقلال از بریتانیا رأی منفی داده بودند.
بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه نرخ تورم 12 ماه منتهی به اسفند سال 1395 را 9% اعلام کرد. نرخ تورم نقطه به نقطه در سال گذشته 11.9% عنوان شده بود. در گزارش بانک مرکزی ایران آمده که نرخ تورم در ایران پس از 26 سال تک رقمی شده است. آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به تازگی اعلام کرده بود که مشکلات اقتصادی مردم به رغم آمارهای مثبت مسئولان همچنان ادامه دارد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفر به مسکو با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار کرد. دیداری که نتایج اون علاوه بر تهران و مسکو میتونه برای شمال قابل ملاحظه‌ای از قدرت‌های منطقه‌ای و غیر منطقه‌ای فعال در خاورمیانه مهم باشه. برای تحلیل این سفر همراه میشیم با رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا. آقای نفیسی، سفر آقای روحانی به مسکو رو آیا میشه دیدار رؤسای جمهوری دو کشوری دونست که روابط استراتژیک دارند؟
ایران و روسیه تا زمانی که تحریم‌های غرب علیه روسیه به خاطر منظم کردن شبه جزیره کرمیه اتفاق نیفتاده بود، یه روابط نامشخصی بود و روسیه کلاً سعی می‌کرد از ایران در چونه‌زنی‌های خودش با غرب استفاده بکنه و استفاده در واقع کاملا غیر مشروع به اکمالا. ولی در بعد از تحریم ها که در حدود 3 سال پیش اتفاق افتاد و بعد از سفر معروف سردار سلیمانی در سال 2014 در حدود 2 سال پیش و ملاقات 3 ساعته با آقای پوتین، این روابط وارد یک دوره کاملا جدیدی شد که در این زمان به بعد میبینیم که هواپیماهای روسی استفاده از پایگاه همدان میکنند در حمله به دشمنان اسد یا ناوگان نظامی روسیه در آبهای ساحلی خلیج فارس ایران لنگر میاندازند و اصولا این همکاری در سوریه و بعدن همکاری دیگه که در جهات دیگه در صورت میگیره نشون میده که ایران وارد یک روابط بسیار پیچیده استراتژیک با روسیه شده که قبل از اون چنین نبود.
روس‌ها در شرایط کنونی و با توجه به تغییراتی که در معادلات جهانی و خاورمیانه به وقوع پیوسته، در روابطشون با ایران دقیقاً دنبال چه چیزی هستن آقای نفیسی؟
چند مورد در نظر دارن. مورد اول این است که روسیه از تروریست های چچن و داغستانی به شدت میترسه و نگرانی داره. دیدین که همین 4 روز پیش باز اینا حمله کردن به یک پایگاه روسی در چچن و 12 نفر نظامی غیر نظامی کشته شدن. روسیه واقعا از این لحاظ میترسه از این تروریست های سنی وهابی و سعی میکنه که یک آلترناتیوی در مقابل اونها ایجاد بکنه که احتمالا دامن زدن به اختلاف شیعه سنی در منطقه و ایجاد یک جبهه وسیع شیعی علیه سنی ها و به خصوص تروریسم سنی. این یه موضوع بسیار اساسی برای روسیه در حال حاضر. ولی ملاحظات قبلی روسیه هم به جای خودشه، یعنی مسئله این که روسیه در نظر داره که انحصار تهیه انرژی نفت گاز برای اروپا رو در دست داشته باشه و نمیخواد که ایران وارد این بازار بشه و یکی دیگه این که کلن پای آمریکا رو از منطقه ببره به خصوص از خلیج فارس و حتی گفته میشه این آبراه هایی که در نظره که بین خلیج فارس و دریای خزر زده بشه این هم با نظر روسیه بوده. بنابراین روسیه خیلی انتظارهای پیچیده از ایران داره که نهایت اون این میشه که ایران کاملا وارد به اصطلاح حلقه کشورهای بسیار نزدیک یا اگر بخوام که به طور منفی بگیم زیر سلطه روسیه قرار.
ایران در مقطع کنونی چه انتظار مشخصی از ارتباط با روسیه داره؟
نظر ایران این است که در واقع روسیه باید در همکاری تنگاتنگ و مداوم با ایران باشه در مسئله سوریه و در خلیج فارس و در واقع ایران داره وارد یک اتحاد نظامی با روسیه و چین میشه که میخواد این رو در واقع یک بالانسی قرار بده در مقابل نفوذ آمریکا در منطقه و خودش رو به عنوان یک رهبری و یک لیدری در در مقابل
اعراب. ممنون آقای نفیسی برای حضورتون در صبحانه با خبر امروز.
خیلی متشکرم.
اما نوبت میرسه به پیام‌های شما همراهان رادیو فردا. بازتاب نظرات شما بخش مهمی از این برنامه یک ساعت است. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. اگر خواستید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بذارید، این شماره رو فراموش نکنید. 2042-02-2112-2112.
امام جمعه تنومند مشهد میگه که نماز جمعه مخصوص طرح مطالبات رهبری است، مثل اینکه رهبر خودشون زبون ندارن یا درها به روی ایشون بسته است برای ابراز منویاتشون. مردم از رهبر طلبگارن، ایشون باید جواب مردم بدن در برابر کاستی ها، در برابر خودکامگی هایی که در این کشور انجام شده، نابود شده همه چی، اقتصاد و محیط زیست و حقوق مردم پایمال شده، مطالبات مردم هم باشته است. بعد فقط مطالبات رهبری رو عنوان کنیم، آخه خنددار نیست؟
به نظرم این سیستم ولایت فقیه و که اختلاس زیر 1000 میلیارد نداره، تازه اینا داعیه رهبری جهان رو هم دارن، شاید از نظر اختلاس اسلامی.
میگن تورم نیستم چند درصده، به کی قسم بخورم؟ بیان آمار بگن. اینا که میان پشت رادیو آمار میدن صحبت میکنن، سال گذشته همین موقع لپت کلید 2500 تومان بوده، امروز خریدم کیلو 5500 تومان، یک کیلو لپته 3000 تومان گرون شده. تخم مرغ سال گذشته همین موقع یک عددش بوده 150 تومان، امروز خریدم 400 تومان، چند درصد گرون شده؟ چند درصد؟ بقیه اقلام همینطوری. گوشت کیلو 48000 تومان، گوشتی که بشه بخوریش 20000 تومان گوشت دفعه گرون شده. من نمیدونم کدام تورمه که نه 9% 10% چرا ما نمیبینیمش؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
تک رقمی شدن نرخ تورم در ایران به گفته یه بانک مرکزی جمهوری اسلامی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست. در همین ارتباط همراه میشیم با فریدون خاوند، تحلیلگر مسائل اقتصادی ساکن فرانسه. آقای خاوند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرد که نرخ تورم ایران در سال 1395 به 9% کاهش یافته و برای اولین بار بعد از 25 سال تک رقمی شده. آیا اعلام این خبر به معنای توفیق نهایی دولت حسن روحانی در زمینه مهار قیمت هاست؟
این خبر مسلما مهم هست به دلایل گوناگون، از جمله نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری. حسن روحانی که به احتمال قریب به یقین یک بار دیگه نامزد مقام ریاست جمهوری میشه، میتونه به رقیبان خودش بگه که توانسته نرخ تورم رو از 35% در سال 92 برسونه به 9% در سال 95. این کاهش مسلماً اتفاقی نیست. تردیدی نیست که سیاستگذاری در زمینه مهار تورم مسلماً بهتر و منضبط‌تر بوده در دولت 11 نسبت به دولت قبلی. منتها اگر به گزارش روز گذشته بانک مرکزی دقیق‌تر نگاه بکنیم، می‌بینیم که تک رقمی شدن نرخ تورم به احتمال زیاد دوام نمیتونه بیاره و به قول معروف میتونه دولت مستعجل باشه.
یعنی شما فکر میکنید که نرخ تورم به احتمال زیاد دوباره به بالای 10% برمیگرده؟
من فکر میکنم که این اتفاق ممکنه بیفته، چون که نرخ تورم رسمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشه نرخ تورم میانگین هست. همین 9% که اعلام شده در واقع نرخ تورم در 12 ماه منتهی به اسفند 95 است نسبت به 12 ماه منتهی به اسفند 94. این شاخص در واقع منعکس کننده تحول قیمت هاست طی 24 ماه گذشته. خیلی راحت تر و ملموس تر هست که ما فقط 12 ماه رو ملاک قرار بدیم. مبنای قضاوت ما چیزی باشه که به اون میگن تورم نقطه به نقطه. مثلا قیمت ها در اسفند 95 نسبت به اسفند 94، و در این صورت نرخ تورم در گزارش بانک مرکزی 11.9% که خیلی بالاتر است نسبت به ماهای قبلی. به علاوه نرخ تورم در فاصله یک ماه از بهمن تا اسفند 2% بوده که اینم رقم خیلی بالایی است. با توجه به همه این موارد، شمار زیادی از محافل کارشناسی هم در داخل هم در خارج معتقد هستند که نرخ تورم میانگین یا رسمی ایران هم در آینده نزدیک دوباره دو رقمی میشه.
شاید به همین دلیل هستش که مردم کاهش نرخ تورم رو اصلا احساس نمی کنند.
دقیقاً، مردم نرخ تورم اسفند رو مقایسه می کنند با ماه گذشته یعنی بهمن، یا با اسفند سال گذشته، به خصوص برای کالاها و خدماتی که بیشتر مورد استفاده اونا هستند. در این صورت می‌بینیم که عید امسال قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها نسبت به عید پارسال حدود 18% گرانتر شده، و یا بهداشت و درمان 17% بالاتر رفته، و تازه این آمار بانک مرکزی است. واقعیت ملموس برای مردم از اینم بالاتر.
سپاس از فریدون خاوند که از فرانسه همراه ما بود.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای همه بینندگان رادیو فردا.
اما در ادامه این برنامه،
مسئول شجاعی حالا با پای چپ و گل 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 برای تیم ایران توسط مهدی طارمی زده میشه.
برتری تیم ملی فوتبال ایران مقابل چین و ادامه سرنشینی.
دوم یک برسه خانه جلو میدازه نیفته از اون بالا اون تماشاگر را.
میرسیم به گزارش آب و هوای ایران در نهمین روز از فروردین ماه. امروز اردبیل با منفی 2 درجه سردترین نقطه کشور و بندرعباس با 30 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین نقطه ایران هستند. اما بر پایه آخرین اخبار هواشناسی بیشتر مناطق کشور نیمه ابری گزارش شده. پیشبینی میشه در روز چهارشنبه غرب و جنوب غرب کشور و دامنه های زاگرس با باران و رعد و برق در بیشتر مناطق همراه باشه. اما در مناطق مرکزی و شمال شرقی کشور نیز با افزایش میزان ابر باران و وزش شدید باد پیشبینی میشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما سرخط خبرها، رهبران جمهوری خواهان کنگره آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه بخش‌هایی از برنامه زیست محیطی دولت پیشین آمریکا برای مقابله با گرمایش زمین را لغو کرد. تهران و مسکو میگویند در جریان دیدار حسن روحانی از روسیه دو کشور 14 سند همکاری در حوزه‌های مختلف امضا کردند. امروز چهارشنبه نامه رسمی ترزا می نخست وزیر بریتانیا مبنی بر خروج کشورش از اتحادیه اروپا به دست دونالد توسک رئیس شورای اروپا در بروکسل میرسد. بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه نرخ تورم 12 ماه منتهی به اسفند سال 1395 را 9% اعلام کرد. محمد هاکان آتیلا مدیر یک بانک دولتی ترکیه به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران در آمریکا دستگیر شد. این معاون مدیر کل هالک بانک ترکیه متهم به این است که با همکاری رضا زراب تاجر ایرانی ترکیه‌ای تحریم‌های جمهوری اسلامی را دور زده است. دادگاهی در آلمان یک مرد 31 ساله پاکستانی را به جرم جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران از طریق شناسایی اهداف مرتبط با یهودیان و اسرائیل به 4 سال و 3 ماه حبس محکوم کرد. و خبرگزاری های ایران از کشته شدن 5 تن از نیروهای اعزامی ایران به سوریه خبر دادند. 3 تن از این افراد از لشکر فاطمیون بودند.
روز گذشته تیم فوتبال ایران تونست تیم چین رو با حساب 1-0 شکست بده و تا اینجای جدول بدون شکست صدرنشین باشه. در ادامه صبحانه با خبر امروز مهدی رستم‌پور نگاهی داره به بازی‌های مقدماتی جام جهانی در آسیا.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا و برتری دیگری برای تیم ملی فوتبال ایران با نتیجه 1-0، شاگردان کارلوس کیروش موفق شدن چین رو با هدایت مارچلو لیپی از پیش رو بردارن، بازم با گل مهدی طارمی. یعنی همون اتفاقی که در دیدار ایران قطر رخ داد، اینجا در بازی با چین هم مجدداً تکرار شد. در رقابتی که ورزشگاه آزادی مملو از جمعیت بود، حتی جایی برای ایستادن هم وجود نداشت و تعداد زیادی از علاقه‌مندان فوتبال پشت درهای بسته موندند. مسابقه با 1 گل به پایان رسید، اما ایران موقعیت‌های متعددی داشت. بازی منسجمی رو بازیکنان تیم ملی برگزار کردن. علیرضا بیرانوند باز هم موفق شد دروازه خودش رو بسته نگه داره. تیم ملی ایران در 7 بازی خودش گلی نخورده و در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در قاره‌های مختلف، حالا آفریقا که تازه شروع شده، تیم‌ها 2 بازی بیشتر برگزار نکردن، اما در قاره آسیا، آمریکای جنوبی و اروپا رکورد فوق‌العاده‌ای، فقط تیم ملی انگلستان گلی رو هنوز دریافت نکرده، اونم در 5 بازی، و تیم ملی ایران 7 مسابقه رو سپری کرده. بیرانوند روز خوبی داشت. خط دفاعی به همین ترتیب مرتضی پورعلی گنجی و پژمان منتظری کاملا هماهنگ در قلب خط دفاعی، میلاد محمدی و وریا غفوری که مصدوم شد در سمت چپ و راست، امید ابراهیمی، همچنین سعید عزت‌اللهی بازیکنان پست هافبک دفاعی، مسعود شجاعی به عنوان کاپیتان که به عنوان بهترین بازیکن زمین هم انتخاب شد و بازیگردانی خیلی خوبی داشت در این مسابقه، مهدی طارمی که گل پیروزی تیم ملی ایران رو به ثمر رسوند، رضا گوچان نژاد در خط حمله، همچنین سایر بازیکنان که دقایقی تونستن در ترکیب تیم ملی قرار بگیرن، مثل سردار آزمون، رامین رضاییان، وحید امیری و البته علیرضا جهانبخش که کامل تقریبا بازی کرد، البته تعویض تیم ملی بود در دقایق پایانی، اون هم روز خوبی رو سپری کرد تا هر 3 امتیاز بازی نصیب ایران بشه، 17 امتیاز از 7 بازی. کره جنوبی با همین نتیجه، یعنی 1-0 سوریه رو برد. ازبکستان هم 1-0 قطر رو برد، یعنی هر 3 بازی گروه 1-1 تموم شد. ایران 17 امتیاز، کره 13 امتیاز، ازبکستان 12 امتیاز. اگر ایران در بازی بعدی که در ورزشگاه آزادی برگزار میشه ازبکستان رو ببره، صعودش قطعی میشه به جام جهانی و به این ترتیب 2 بازی با سوریه و کره جنوبی تشریفاتی خواهد شد که در تاریخ فوتبال ایران بی سابقه است چنین اتفاقی. اما در گروه مقابل مهدی علی سرمربی تیم ملی امارات هم پست خودش رو از دست داد با توجه به شکست 2-0 مقابل استرالیا، و این اتفاق زیاد داره رخ میده. مثلا تیم ملی هلند هم دنی بلیند بعد از شکست 2-0 مقابل بلغارستان سمت خودش رو از دست داد. هلندی که در جام جهانی 2014 سوم شد اما به یورو 2016 تا راه پیدا نکرد، حالا ممکنه به جام جهانی هم نرسه و رقابت ها در قاره های مختلف با شور و هیجان خاصی داره دنبال میشه. اما در قاره آسیا آنچه که میبینیم، تیم ملی فوتبال ایران با هدایت کارلوس کیروش که در پایان بازی باز انتقاداتی رو مطرح کرد نسبت به عدم انجام برنامه های تیم ملی به دلیل برخی کارشکنی ها به قول او در رسانه ها، همچنین برخی مسئولین، با این حال تیم ملی ایران شرایط فوق العاده خوبی داره برای راهیابی به جام جهانی. برای اولین بار در تاریخ فوتبال ایران تیم ملی ایران قصد داره دو دوره متوالی به جام جهانی برسه که الان در آستانه چنین وضعیتی قرار داره. چهارشنبه خوبی در پیش داشته باشید. تا فردا.
از امروز بردیا افشین در گزارش‌های مروری داره بر مهمترین اتفاق‌هایی که در عرصه هنر موسیقی در ایران در سال گذشته رخ داده. اما در برنامه امروز از فروردین و اردیبهشت پارسال و رخدادهاش برامون میگه.
در روزهای آغازین سال گذشته محمد رضا شجریان بسیاری رو شگفت زده کرد. او که به مانند سالهای اخیرش ویدیویی رو برای اعلام تبریک نوروزی منتشر کرد، طی این ویدیو با ظاهری بسیار متفاوت دیده شد. ظاهری که حکایت از ابتلای این خواننده و موسیقیدان برجسته ایرانی به یک بیماری سخت داشت و بعداً طی سال گذشته نزدیکانش اعلام کردند 15 سالی است که آقای شجریان به نوعی از سرطان مبتلا بوده.
با سلام و فرخندوار سال نو، سال 1395 به شما هموطنان عزیزم در داخل کشور و در هر جای دنیا که هستید.
ارکستر سمفونیک تهران سال گذشته رو با حاشیه‌های بسیار آغاز کرد. البته این قدیمی ترین ارکستر ایرانی از سال گذشته اش، از سال 94 خورشیدی و پس از وقفه چند ساله و نگران کننده فعالیتش را از سر گرفته بود، اون هم به رهبری و مدیریت علی رهبری. طی سال 94 ارکستر سمفونیک تهران فعالیتی بسیار و منظم داشت. با این حال حضور رهبر تازه ارکستر علی رهبری همراه با در گرفتن جنجال های گاه و بیگاه بود که خود آقای رهبری در اون کم تأثیر هم نبود. در آغاز سال 95 خورشیدی روشن شد که علی رهبری با ارکستر سمفونیک تهران همکاری نخواهد کرد. اواسط فروردین ماه سال گذشته وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی علی جنتی فرزاد طالبی رو به عنوان مدیر کل دفتر موسیقی این وزارتخانه معرفی کرد. آقای طالبی طی یک سال پیش از اون و پس از استعفای پیروز ارجمند سرپرست این دفتر بود، دفتری که نقشی تأثیرگذار در عرصه رسمی حرفه و هنر موسیقی در ایران داره. کیهان کلهر هنرمند برجسته پس از سالها اولین اجرای زنده خودش را در ایران اردیبهشت ماه سال گذشته در تالار وحدت تهران برگزار کرد. این نوازنده چیره دسته ساز کمانچه و موسیقیدانی که آوازه جهانی داره طی سال گذشته کنسرت های بسیاری رو در سراسر ایران برگزار کرد و حتی او به مناطق محروم هم سر زد و اجراهای رایگان رو در اون مناطق به هدف گسترش هنر موسیقی برپا کرد. در اردیبهشت ماه خیلی ها به این باور رسیده بودند که عباس قادری پس از دهه ها برای بار اول در ایران اجرا خواهد کرد و دلیل اون توزیع آلبوم جدید این خواننده کهنه‌کار و قدیمی موسیقی کوچه و بازار در فروشگاه‌های کشور بود. آلبومی به اسم قسم. خود آقای قادری 68 ساله که هنرمندی است پرطرفدار گفته بود حتی در ایران قرار کنسرتی رو برای بار اول پس از انقلاب سال 57 برگزار کنه. اما فرزاد طالبی مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش گفت مجوزی برای فعالیت یا انتشار آلبوم برای عباس قادری صادر نشده.
شاخه گل روز هدیه برات آوردم، تو رو برای رفتن دست خدا سپردم. شاخه گل روز هدیه برات آوردم، تو رو برای رفتن دست خدا سپردم. یکی برای امروز برای با تو بودن، یکی برای فردا، برای با تو.
به ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت ایران رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. پروانه وحیدمنش هستم و از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر با ما همراه باشید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که از الان به ما پیوستید. منم بنیامین صدر هستم، اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
انتقاد رهبران جمهوری خواه کنگره آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران.
دونالد ترامپ چند برنامه زیست محیطی دولت باراک اوباما را لغو کرد.
ایران و روسیه میگویند 14 سند همکاری امضا کردند.
میچ مک‌کانل رهبر حزب جمهوری خواه در سنای آمریکا با انتقاد شدید از توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی و آمریکا با ایران برجام را هدیه‌ای بادآورده برای تهران دانست. به گزارش اسوشیت پرس، آقای مک‌کانل روز سه‌شنبه در نشست سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل آیپک همچنین از آنچه تلاش جمهوری اسلامی برای تأمین سرمایه و مسلح کردن حزب الله لبنان و حماس در فلسطین خواند به شدت انتقاد کرد. سناتور مک‌کانل به اسرائیل اطمینان داد که ایالات متحده در کنار آن کشور خواهد ایستاد. روز دوشنبه پل رایان، رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا، نیز در نشست آیپک توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران را فاجعه‌ای خواند که به این کشور فرصت دسترسی به سلاح هسته‌ای می‌دهد. پل رایان همچنین با انتقاد از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه بخش‌هایی از برنامه زیست محیطی دولت پیشین آمریکا برای مقابله با گرمایش زمین را لغو کرد. دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی خود به مردم آمریکا قول داده بود آن دسته از برنامه‌های زیست محیطی که به اقتصاد آمریکا آسیب می‌زند را متوقف کند. به موجب فرمان رئیس جمهوری آمریکا، برنامه موسوم به انرژی پاک که میراث دولت باراک اوباما بود و به گفته مقامات دولت جدید آمریکا مانع بهره برداری از منابع نفت و زغال سنگ کشور شده، متوقف می شود. همچنین بودجه آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا نیز بعد از فرمان جدید زیست محیطی دونالد ترامپ کاهش خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا معتقد است که برنامه‌های زیست محیطی باید همسو با برنامه‌های توسعه اقتصادی ایالات متحده باشد. گروه‌های مدافع محیط زیست پیشتر گفته بودند که علیه فرمان جدید دونالد ترامپ به مراجع قضایی شکایت می‌کنند.
تهران و مسکو میگویند در جریان دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از روسیه، دو کشور 14 سند همکاری در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و حقوقی و همچنین علمی و فرهنگی امضا کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه و در جریان سفر روحانی به مسکو با یکدیگر گفتگو کردند. ولادیمیر پوتین در این دیدار گفته که ایران را همسایه خوب و شریک قابل اطمینان و با ثبات می‌داند. حسن روحانی هم گفته که توسعه روابط ایران و روسیه علیه هیچ کشور سومی نخواهد بود. ایران و روسیه حامیان اصلی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در جنگ داخلی این کشور هستند. هرچند گزارشی از گفتگوهای احتمالی رؤسای جمهوری روسیه و ایران درباره جنگ داخلی سوریه منتشر نشده است.
امروز چهارشنبه نامه رسمی ترزا می نخست وزیر بریتانیا مبنی بر خروج کشورش از اتحادیه اروپا به دست دونالد توسک رئیس شورای اروپا در بروکسل خواهد رسید. ترزا می روز سه‌شنبه نامه‌ای را امضا کرد که بر اساس آن روند خروج کشورش از اتحادیه اروپا آغاز می‌شود. خانم می همچنین امروز در نشست رسمی کابینه شمارش معکوس برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را در قالب بیانیه‌ای اعلام می‌کند. از سوی دیگر روز سه‌شنبه مجلس اسکاتلند برای برگزاری رفراندوم استقلال از بریتانیا رأی مثبت داد. به این ترتیب وزیر اول اسکاتلند از سوی نمایندگان مجلس ملزم می شود تا از پارلمان بریتانیا اجازه برگزاری رفراندوم را برای جدایی از بریتانیا بگیرد. مردم اسکاتلند سال 2014 در یک همه پرسی به استقلال بریتانیا رأی منفی داده بودند.
بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه نرخ تورم 12 ماه منتهی به اسفند سال 1395 را 9% اعلام کرد. نرخ تورم نقطه به نقطه در سال گذشته 11.9% عنوان شده بود. در گزارش بانک مرکزی ایران آمده که نرخ تورم در ایران پس از 26 سال تک رقمی شده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به تازگی اعلام کرده بود که مشکلات اقتصادی مردم به رغم آمارهای مثبت مسئولان همچنان ادامه دارد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفر به مسکو با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار کرد. دیداری که نتایج اون علاوه بر تهران و مسکو میتونه برای شمال قابل ملاحظه‌ای از قدرت‌های منطقه‌ای و غیر منطقه‌ای فعال در خاورمیانه مهم باشه. برای تحلیل این سفر همراه میشیم با رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا. آقای نفیسی، سفر آقای روحانی به مسکو رو آیا میشه دیدار رؤسای جمهوری دو کشوری دونست که روابط استراتژیک دارند؟
ایران و روسیه تا زمانی که تحریم‌های غرب علیه روسیه به خاطر منظم کردن شبه جزیره کرمیه اتفاق نیفتاده بود، یه روابط نامشخصی بود و روسیه کلاً سعی می‌کرد از ایران در چونه‌زنی‌های خودش با غرب استفاده بکنه و استفاده در واقع کاملا غیر مشروع به اکمالم. ولی در بعد از تحریم ها که در حدود 3 سال و نیم پیش اتفاق افتاد و بعد از سفر معروف سردار سلیمانی در سال 2014 در حدود 2 سال و نیم پیش و ملاقات 3 ساعته با آقای پوتین، این روابط وارد یک دوره کاملا جدیدی شد که در این زمان به بعد می‌بینیم که هواپیماهای روسی استفاده از پایگاه همدان می‌کنند در حمله به دشمنان اسد یا ناوگان نظامی روسیه در آب‌های ساحلی خلیج فارس ایران لنگر می‌اندازند و اصولا این همکاری در سوریه و بعدن همکاری دیگه که در جهات دیگه در صورت میگیره نشون میده که ایران وارد یک روابط بسیار پیچیده استراتژیک با روسیه شده که قبل از اون چنین نبود.
روس‌ها در شرایط کنونی و با توجه به تغییراتی که در معادلات جهانی و خاورمیانه به وقوع پیوسته، در روابطشون با ایران دقیقاً دنبال چه چیزی هستن آقای نفیسی؟
چند مورد در نظر دارن. مورد اول این است که روسیه از تروریست های چچن و داغستانی به شدت میترسه و نگرانی داره. دیدیم که همین 4 روز پیش باز اینا حمله کردن به یک پایگاه روسی در چچن و 12 نفر نظامی و غیر نظامی کشته شدن. روسیه واقعا از این لحاظ میترسه از این تروریست های سنی وهابی و سعی میکنه که یک آلترناتیوی در مقابل اونها ایجاد بکنه که احتمالاً دامن زدن به اختلاف سیاسی در منطقه، به ایجاد یک جبهه وسیع شیعی علیه سنی ها و به خصوص تروریسم سنی. این یه موضوع بسیار اساسیه برای روسیه در حال حاضر. ولی ملاحظات قبلی روسیه هم به جای خودشه، یعنی مسئله این که روسیه در نظر داره که انحصار تهیه انرژی نفت گاز برای اروپا رو در دست داشته باشه و نمیخواد که ایران وارد این بازار بشه، و یکی دیگه این که کلن پای آمریکا رو از منطقه ببره به خصوص از خلیج فارس و حتی گفته میشه این آبراه هایی که در نظره که بین خلیج فارس و دریای خزر زده بشه این هم با نظر روسیه بوده. بنابراین روسیه خیلی انتظارهای پیچیده ای از ایران داره که نهایت اون این میشه که ایران کاملا وارد به اصطلاح حلقه کشورهای بسیار نزدیک یا اگر بخوام که به طور منفی بگیم زیر سلطه روسیه قرار داره.
ایران در مقطع کنونی چه انتظار مشخصی از ارتباط با روسیه داره؟
نظر ایران این است که در واقع روسیه باید در همکاری تنگاتنگ و مداوم با ایران باشه در مسئله سوریه و در خلیج فارس و در واقع ایران داره وارد یک اتحاد نظامی با روسیه و چین میشه که میخواد این رو در واقع یک بالانسی قرار بده در مقابل نفوذ آمریکا در منطقه و خودش رو به عنوان یک رهبری و یک لیدری در خلیج فارس در مقابل عراق
ممنون آقای نفیسی برای حضورتون در صبحانه با خبر امروز. اما در این بخش از صبحانه با خبر امروز نوبت میرسه به پیام‌های شما همراهان رادیو فردا. ممنونیم که با ما تماس میگیرید. شماره تلفن تماس با ما 2042-02-2112-2112. بشنویم با هم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
امام جمعه تنومند مشهد میگه که نماز جمعه مخصوص طرح مطالبات رهبری است، مثل اینکه رهبر خودشون زبون ندارن یا درها به روی ایشون بسته است برای ابراز منویاتشون. مردم از رهبر طلبگارن، ایشون باید جواب مردم بدن در برابر کاستی ها، در برابر خودکامگی هایی که در این کشور انجام شده، نابود شده همه چی، اقتصاد و محیط زیست و حقوق مردم پایمال شده، مطالبات مردم هم باشته است. بعد فقط مطالبات رهبری رو عنوان کنیم، آخه خنددار نیست؟
به نظرم این سیستم ولایت فقیه و که اختلاس زیر 1000 میلیارد نداره، تازه اینا داعیه رهبری جهان رو هم دارن، شاید از نظر اختلاس اسلامی.
میگن تورم نیست، نم چند درصده، به کی قسم بخورم؟ بیان آمار بگن اینا که میان پشت رادیو آمار میدن صحبت میکنن. سال گذشته همین موقع لپ کلو 2500 تومان بوده، امروز خریدم کلو 5500 تومان، یک کلو لپه 3000 تومان گرون شده. تخم مرغ سال گذشته همین موقع یک عددش بوده 150 تومان، امروز خریدم 400 تومان، چند درصد گرون شده؟ چند درصد؟ بقیه اقلام همینطوری. گوشت کلو 48000 تومان، گوشتی که بشه بخوریش 20000 تومان گوشت دفعه گرون شده. من نمیدونم کدام تورمه که نه 9% در دست داره، چرا ما نمیبینیمش؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
تک رقمی شدن نرخ تورم در ایران به گفته بانک مرکزی جمهوری اسلامی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست. در همین ارتباط همراه میشیم با فریدون خاوند، تحلیلگر مسائل اقتصادی ساکن فرانسه. آقای خاوند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرد که نرخ تورم ایران در سال 1395 به 9% کاهش یافته و برای اولین بار بعد از 25 سال تک رقمی شده. آیا اعلام این خبر به معنای توفیق نهایی دولت حسن روحانی در زمینه مهار قیمت هاست؟
این خبر مسلما مهم است به دلایل گوناگون، از جمله نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری. حسن روحانی که به احتمال قریب به یقین یک بار دیگه نامزد مقام ریاست جمهوری میشه، میتونه به رقیبان خودش بگه که توانسته نرخ تورم رو از 35% در سال 92 برسونه به 9% در سال 95. این کاهش مسلماً اتفاقی نیست، تردیدی نیست که سیاستگذاری در زمینه مهار تورم مسلماً بهتر و منضبط‌تر بوده در دولت 11 نسبت به دولت قبلی. منتها اگر به گزارش روز گذشته بانک مرکزی دقیق‌تر نگاه بکنیم، می‌بینیم که تک رقمی شدن نرخ تورم به احتمال زیاد دوام نمیتونه بیاره و به قول معروف میتونه دولت مستعجل باشه.
یعنی شما فکر میکنید که نرخ تورم به احتمال زیاد دوباره به بالای 10% برمیگرده؟
من فکر میکنم که این اتفاق ممکنه بیفته، چون که نرخ تورم رسمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشه نرخ تورم میانگین هست. همین 9% که اعلام شده در واقع نرخ تورم در 12 ماه منتهی به اسفند 95 هست نسبت به 12 ماه منتهی به اسفند 94. این شاخص در واقع منعکس کننده تحول قیمت هاست طی 24 ماه گذشته. خیلی راحت تر و ملموس تر هست که ما فقط 12 ماه رو ملاک قرار بدیم، مبنای قضاوت ما چیزی باشه که به اون میگن تورم نقطه به نقطه. مثلا قیمت ها در اسفند 95 نسبت به اسفند 94، و در این صورت نرخ تورم در گزارش بانک مرکزی 11.9% که خیلی بالاتر است نسبت به ماهای قبلی. به علاوه نرخ تورم در فاصله یک ماه از بهمن تا اسفند 2% بوده که اینم رقم خیلی بالایی است. با توجه به همه این موارد شمار زیادی از محافل کارشناسی هم در داخل هم در خارج معتقد هستند که نرخ تورم میانگین یا رسمی ایران هم در آینده نزدیک دوباره دو رقمی میشه.
شاید به همین دلیل هستش که مردم کاهش نرخ تورم رو اصلا احساس نمی کنند.
دقیقاً مردم نرخ تورم اسفند رو مقایسه می کنند با ماه گذشته یعنی بهمن یا با اسفند سال گذشته، به خصوص برای کالاها و خدماتی که بیشتر مورد استفاده اونا هستند. در این صورت می‌بینیم که عید امسال قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها نسبت به عید پارسال حدود 18% گرانتر شده و یا بهداشت و درمان 17% بالاتر رفته، و تازه این آمار بانک مرکزی است. واقعیت ملموس برای مردم از اینم بالاتر.
سپاس از فریدون خواوند که از فرانسه همراه ما بود.
منم از شما تشکر میکنم، روز خوبی رو آرزو دارم برای همه بینندگان رادیو فردا.
میرسیم به گزارش آب و هوای ایران در نهمین روز از فروردین ماه. امروز اردبیل با -2 درجه سردترین نقطه کشور و بندرعباس با 30 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین نقطه ایران هستند. اما بر پایه آخرین اخبار هواشناسی بیشتر مناطق کشور نیمه ابری گزارش شده است. پیش بینی میشه که در روز چهارشنبه غرب و جنوب غرب کشور و دامنه های زاگرس با باران و رعد و برق در بیشتر مناطق همراه باشه. اما در مناطق مرکزی و شمال شرقی کشور نیز با افزایش میزان ابر باران و وزش شدید باد پیش بینی میشه.
اما سرخط خبرها. رهبران جمهوری خواهان کنگره آمریکا از توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران انتقاد کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه بخش‌هایی از برنامه زیست محیطی دولت پیشین آمریکا برای مقابله با گرمایش زمین را لغو کرد. تهران و مسکو می‌گویند در جریان دیدار حسن روحانی از روسیه دو کشور 14 سند همکاری در حوزه‌های مختلف امضا کردند. امروز چهارشنبه نامه رسمی ترزا می نخست وزیر بریتانیا مبنی بر خروج کشورش از اتحادیه اروپا به دست دونالد توسک رئیس شورای اروپا در بروکسل خواهد رسید. بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه نرخ تورم 12 ماه منتهی به اسفند 95 را 9% اعلام کرد. محمد هاکان آتیلا مدیر یک بانک دولتی ترکیه به اتهام دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی در آمریکا دستگیر شد. این معاون مدیر کل هالک بانک ترکیه متهم به این است که با همکاری رضا زراب تاجر ایرانی ترکیه‌ای تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران را دور زده است. دادگاهی در آلمان یک مرد 31 ساله پاکستانی را به جرم جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران از طریق شناسایی اهداف مرتبط با یهودیان و اسرائیل به 4 سال و 3 ماه حبس محکوم کرد. خبرگزاری های ایران از کشته شدن 5 تن از نیروهای اعزامی جمهوری اسلامی ایران به سوریه خبر دادند. 3 تن از این افراد از لشکر فاطمیون بودند.
اما در ادامه صبحمون با خبر امروز، مهدی رستم‌پور نگاهی داره به بازی‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا و برتری دیگری برای تیم ملی فوتبال ایران با نتیجه 1-0، شاگردان کارلوس کیروش موفق شدن چین رو با هدایت مارچلو لیپی از پیش رو بردارن، بازم با گل مهدی طارمی. یعنی همون اتفاقی که در دیدار ایران قطر رخ داد، اینجا در بازی با چین هم مجدداً تکرار شد. در رقابتی که ورزشگاه آزادی مملو از جمعیت بود، حتی جایی برای ایستادن هم وجود نداشت و تعداد زیادی از علاقه‌مندان فوتبال پشت درهای بسته موندند. مسابقه با یک گل به پایان رسید، اما ایران موقعیت‌های متعددی داشت. بازی منسجمی رو بازیکنان تیم ملی برگزار کردن. علیرضا بیرانوند باز هم موفق شد دروازه خودش رو بسته نگه داره. تیم ملی ایران در 7 بازی خودش گلی نخورده و در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در قاره‌های مختلف، حالا آفریقا که تازه شروع شده، تیم‌ها 2 بازی بیشتر برگزار نکردن، اما در قاره آسیا، آمریکای جنوبی و اروپا رکورد فوق‌العاده‌ای، فقط تیم ملی انگلستان گلی رو هنوز دریافت نکرده، اونم در 5 بازی، و تیم ملی ایران 7 مسابقه رو سپری کرده. بیرانوند روز خوبی داشت. خط دفاعی به همین ترتیب مرتضی پورعلی گنجی و پژمان منتظری کاملا هماهنگ در قلب خط دفاعی، میلاد محمدی و وریا غفوری که مصدوم شد در سمت چپ و راست، امید ابراهیمی، همچنین سعید عزت‌اللهی بازیکنان پست هافبک دفاعی، مسعود شجاعی به عنوان کاپیتان که به عنوان بهترین بازیکن زمین هم انتخاب شد و بازیگردانی خیلی خوبی داشت در این مسابقه، مهدی طارمی که گل پیروزی تیم ملی ایران رو به ثمر رسوند، رضا گوچان نژاد در خط حمله، همچنین سایر بازیکنان که دقایقی تونستند در ترکیب تیم ملی قرار بگیرن، مثل سردار آزمون، رامین رضاییان، وحید امیری و البته علیرضا جهانبخش که کامل تقریبا بازی کرد، البته تعویض تیم ملی بود در دقایق پایانی. اون هم روز خوبی رو سپری کرد تا هر 3 امتیاز بازی نصیب ایران بشه، 17 امتیاز از 7 بازی. کره جنوبی با همین نتیجه، یعنی 1-0 سوریه رو برد. ازبکستان هم 1-0 قطر رو برد، یعنی هر 3 بازی گروه 1-1 تموم شد. ایران 17 امتیاز، کره 13 امتیاز، ازبکستان 12 امتیاز. اگر ایران در بازی بعدی که در ورزشگاه آزادی برگزار میشه ازبکستان رو ببره، صعودش قطعی میشه به جام جهانی و به این ترتیب 2 بازی با سوریه و کره جنوبی تشریفاتی خواهد شد که در تاریخ فوتبال ایران بی سابقه است چنین اتفاقی. اما در گروه مقابل مهدی علی سرمربی تیم ملی امارات هم پست خودش رو از دست داد با توجه به شکست 2-0 مقابل استرالیا، و این اتفاق زیاد داره رخ میده. مثلا تیم ملی هلند هم دنی بلیند بعد از شکست 2-0 مقابل بلغارستان سمت خودش رو از دست داد. هلندی که در جام جهانی 2014 سوم شد اما به یورو 2016 تا راه پیدا نکرد، حالا ممکنه به جام جهانی هم نرسه و رقابت ها در قاره های مختلف با شور و هیجان خاصی داره دنبال میشه. اما در قاره آسیا چه که میبینید، تیم ملی فوتبال ایران با هدایت کارلوس کیروش که در پایان بازی باز انتقاداتی رو مطرح کرد نسبت به عدم انجام برنامه های تیم ملی به دلیل برخی کارشکنی ها به قول او در رسانه ها، همچنین برخی مسئولین، با این حال تیم ملی ایران شرایط فوق العاده خوبی داره برای راهیابی به جام جهانی. برای اولین بار در تاریخ فوتبال ایران تیم ملی ایران قصد داره 2 دوره متوالی به جام جهانی برسه که الان در آستانه چنین وضعیتی قرار داره. چهارشنبه خوبی در پیش داشته باشید. تا فردا.
بنیامین، همینطور که تو گزارش هم دیدیم بچه های تیم فوتبال خیلی خوب درخشیدن و تا حالا هیچ شکستی نداشتن. دیروز هم تیم ملی چین رو شکست دادن.
خب بله، همونطور که مهدی رستم‌پور گفت و در خبرگزاری ها و در وبسایت های خبری هم حتما همه مردم دیدن در و به طور مستقیم هم از تلویزیون ایران نگاه کردن احتمالا بازی رو، خب تیم ایران تونست چین رو ببره 1-0. البته بازی اصلی و نهایی ایران بازی بعدی هست که بسیار بازی مهمیه. اگر ما بتونیم ازبکستان رو در تهران شکست بدیم، خب همونطوری که در گزارش ورزشی هم داشتیم، صعودمون قطعیه. منتها اگر شکست ندیم کار بسیار دشوار میشه. یعنی صرفا با خوشحالی برای این بازی نباید کار رو تموم شده بدونیم، چون ما بازی بعدیمون بعد از ازبکستان با کره در سئول هست. کره جنوبی در سئول قطعا با ما بازی خیلی خوبی خواهد کرد و ممکنه که برای ایران درد سرساز بشه. بنابراین بازی بعدی در ورزشگاه آزادی رو باید ایران حتما ببره.
یعنی با این حساب عاقبت صعود میکنیم یا نه؟
بازی بعدی مشخص میشه، هنوز نمیشه گفت، ولی چیزی که مسلمه اینه که ایران حداقل برای دوم شدن در گروهش راه همواری رو داره، یعنی مشکل جدی رو نداره، میتونه به راحتی دوم بشه. ولی چیزی که امروز تو بازی ما مشهود بود، کلن در بازی های گروهی که ایران درش بازی میکنه مشهود هست، ریتم خیلی کند بازی هست. ایران مسلط روی بازی، خط دفاع ایران بسیار خوب عمل میکنه بدون اشتباه تقریبا، ولی انتقادی که وارد هست اینه که تهاجم به اون معنایی که خب در گروه دیگه آسیایی تیم ها بازی میکنن، بازی تهاجمی و پرگلی رو میکنن، ما در این گروه شاهد نیستیم. ایران هم مثل بقیه گروه های این گروه خیلی با حداقل گل پیروز میشه. امروز 1-0 برد و دفعات قبل هم به همین صورت.
پس بعد منتظر بمونیم تا ببینیم بازی های بعدی چی میشه.
بله، به خصوص بازی با ازبکستان.
اما فرهاد بشارتی از نوازندگان سرشناس ساز قانون در پیامی برای مخاطبان رادیو فردا ضمن تبریک سال نو کار جدید خودش رو به عنوان لباس عشق برای ما فرستاده که با هم میبینیم و میشنویم. پایان صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 9 فروردین ماه رسیدیم. ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. شاد و پر انرژی باشید.
اما با من با آخرین خبرهای این ساعت همچنان همراه باشید. تا لحظات دیگه باز خواهم داشت.